ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 29 بهمن 1400 هجری شمسی برابر با 18 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمون در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم دکتر. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت توافق ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، اگر اراده سیاسی داشته باشند، به زودی به دست می‌آید. این مقام اروپایی که نامی از او برده نشده، همچنین افزود انتظار می‌رود که ظرف یک یا دو هفته آینده یا در همین حدود توافق به دست آید و به نظر می‌رسد متن مورد مذاکره بسیار بسیار نزدیک به توافقنامه نهایی است. این مقام اروپایی همچنین به رویترز گفت برخی موضوعات باقی مانده‌اند که سیاسی هستند و توافق بر سر آنها کمی مشکل است. دور هشتم مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام همچنان در وین در جریان است. به رغم ابراز امیدواری طرفین نسبت به حصول توافق، هنوز نتیجه ملموسی از این مذاکرات به دست نیامده است. رئیس جمهوری روسیه میگوید اوضاع در شرق اوکراین رو به وخامت رفته است. سخنان ولادیمیر پوتین در شرایطی بیان می‌شود که آمریکا روسیه را متهم می‌کند که به دنبال دستاویز برای حمله به خاک اوکراین است. از روز پنجشنبه ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور که مورد حمایت موسکو هستند، یکدیگر را به آتشباری و نقض آتشبس متهم می‌کنند. در همین حال اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز جمعه در مورد بحران اوکراین اینطور گفت:
Es gibt einen militärischen Kräfteaufbau seitens Russlands.
تجمع نیروهای روسیه برای آغاز جنگ با اوکراین کافی است و این موضوعی است که نباید نادیده گرفته شود. شرایط تغییری نکرده است.
رئیس جمهوری روسیه روز جمعه بار دیگر مدعی شد که تجمع و رزمایش نیروهای این کشور در مرزهای اوکراین ماهیتی دفاعی دارد و کسی را تهدید نمی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به کنفرانس امنیتی مونیخ به رهبران جهان هشدار داد و گفت تهدیدها علیه امنیت جهانی اکنون پیچیده تر و شاید بیشتر از زمان جنگ سرد است. آنتونیو گوترش در بیانیه افتتاحیه این کنفرانس با ابراز نگرانی جدی درباره بحران اوکراین افزود: اگر این بحران به برخورد نظامی منجر شود، حادثه ای فاجعه بار رخ خواهد داد. بحران اوکراین و آینده روابط غرب و روسیه محورهای اصلی در نشست سه روزه کنفرانس امنیتی مونیخ خواهد بود. روسیه در کنفرانس شرکت ندارد، اما کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از جمله رهبرانی هستند که در این نشست شرکت خواهند کرد. یک کشتی کانتینر بر در مالکیت شرکت کشتیرانی آدمیرال و متعلق به فرزندان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در یک بندر هند توقیف شده و مجوز حرکت آن سلب شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگاهی در هند به علت نقص مدارک از 10 روز پیش حکم توقیف کشتی و محموله آن را داده و این کشتی اکنون در بندر کاندلا به سر می برد. فعالیت‌های اقتصادی فرزندان علی شمخانی و همچنین برادر و داماد او در سال‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. وزارت بهداشت خبر داد که تعداد شهرهایی که به لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز به سر می‌برند از 247 شهر به 337 شهر افزایش یافت. این وزارتخانه گسترش سویه اومیکرون از یک سو و کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی دیگر را عامل اصلی افزایش شمار شهرهای قرمز اعلام کرد. بر اساس رنگ‌بندی شهرها به لحاظ شیوع ویروس کرونا، در حال حاضر هیچ شهری در وضعیت آبی قرار ندارد. و افراد بازداشت شده در مراسم 40مین روز درگذشت بکتاش آبتی، نویسنده و شاعر، بامداد روز جمعه پس از ضبط تلفن همراه و وسایل شخصی خود به طور موقت آزاد شدند. یاشار تبریزی، فعال مدنی که از جمله بازداشت شدگان این مراسم بود، ضمن اعلام این خبر در اینستاگرام اسامی سایر بازداشت شدگان را مهریار ظفرمهر، کامبیز نوروزاده، محمد سلطانی، حمید درویشی، جلال علیپور و تینا یونسی تبار اعلام کرد و نوشت که همگی آنها با خشونت بازداشت شدند.
نوشین سید حسینی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید گزارش های برنامه شبانگاهی. مذاکرات وین نزدیک نقطه تصمیم گیری.
مشکلاتی که باقی مونده و چرا توافق نهایی نمیشه این هست که جمهوری اسلامی خواستار این هست که تمامی تحریم ها برداشته شه. بخش بزرگی از این تحریم ها مربوط میشه به تحریم های حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم.
ادامه اعتراضات گروه های مخالف جمهوری اسلامی در وین.
همونطور که در شعارهامون میگیم با برجام بی برجام، رژیم نداره برجام، اپوزیسیون به کار خودش ادامه میده.
حداقل حقوق 5 میلیون تومان از سال جدید به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی.
حالا بگیریم ولی این 5 میلیون هم اگه بشه آیا هزینه معیشت حقوق بگیران رو تامین میکنه؟ پاسخ منفیه.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. همانگونه که در اخبار شنیدید، خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات ها گزارش دادند توافق جهت احیای معامله هسته‌ای در مذاکرات وین بین قدرت های بین المللی و جمهوری اسلامی ممکن است در روزهای آتی کسب شود. همزمان به گفته کارشناسان مذاکرات وین به نقطه تصمیم گیری نزدیک شده و هر نتیجه‌ای ممکن است رقم بخورد. مهران براتی کارشناس روابط بین الملل در آلمان به رادیو فردا میگوید
معافیت‌های نفتی مربوط به ایران نمیشه، بلکه بعد از توافقنامه برجام 2015 رئیس جمهور آمریکا مجبور بود در مقابل کنگره تعهدی بگیره مبنی بر اینکه به اسم ممنوعیت‌های خرید نفت از ایران رو هر 90 روز تا 180 روز یعنی بین 3 ماه تا 6 ماه تجدید کنه، یعنی خریداران ممنوعیت خرید برای خریداران تعلیق میشه و نه اینکه ایران امکان فروش نفت، این تعلیق مربوط به خریداران میشه که خب البته این الان هم این وضع موجود در این توافقنامه جدید در حقیقت همون وضع تکرار میشه. چیزی که الان در این رابطه مطرح است این است که چون ایران اصرار داشته در راستی آزمایی گام هایی که آمریکا برمیداره اونها معکوس کردن، میگن گام در مقابل گام، صبح در مقابل صبح، یعنی جمهوری اسلامی الان یا اول اینطور بگم آمریکا اول مقداری از پولهای بسته شده ایران رو آزاد میکنه، حالا در چین، در کره جنوبی، جاهای دیگه، در مقابل ایران بر میگرده به این شرایط که غنی‌سازی 60% رو رها کنه بره غنی‌سازی زیر 5% 3.60%. این مسئله است که الان گام دوم تا حالا میتونیم اگر 10 گام بشماریم به همین ترتیب گام بعدی این هست که ممنوعیت خرید نفت برداشته بشه برای خریداران، در مقابل ایران تعداد ساندویچ‌هاشو محدود کنه، ساندویچ‌های نسل جدید رو همه اینا رو محروموم کنه یا باز کنه، خارج از رده بکنه و همینطور گام های دیگر. الان گویا توافق شده که کسانی که کشورهایی که پولهای ایران در اونجا مسدود شده این پولها رو به چین منتقل کنن که همه پولها یه جا باشه و ایران از چین در مقابل پولهای مسدود شده کالاهایی که لازم داره بخره وارد کنه و یا احتمالاً مقداری از پولها از طریق روابط بانکی به ایران منتقل بشه. مسئله مهم الان مسئله مشکلاتی که باقی مونده و چرا توافق نهایی نمیشه این هست که جمهوری اسلامی خواستار این هست که تمامی تحریم ها برداشته شه. بخش بزرگی از این تحریم ها مربوط میشه به تحریم های حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم که این در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ وضع شده و کنگره و سنا قانونی به نام قانون کاتسا تصویب کردن که رئیس جمهور نمیتونه این تحریم‌هایی رو که در اون چیزی در حدود 1500 فرد و نهاد گوناگون به ویژه نهادهای مربوط به سپاه در اون هستن، نمیتونه این تحریم‌ها رو برداره اگر نتونه در مقابل کنگره استدلال کنه کدام یک از منافع امنیتی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریم‌ها رو برداره، و این تحریم‌ها رو پرزیدنت بایدن نمیتونه برداره. این مشکل اساسی است که الان جمهوری اسلامی خواستار اونه. جمهوری اسلامی یه لیست حداقلی 300 نفره و نهاد داده به آمریکا که آمریکا تا به حال فقط حاضر چیزی در حدود بین 50 تا 70 نفر و نهاد رو از لیست تحریم‌ها بیرون بیاره، و این مشکل میتونه کل این توافقنامه جدید برجام رو به بنبست بکشونه.
مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل در آلمان.
این صدای رادیو فرداست.
همزمان با مذاکرات وین جهت احیای معامله هسته‌ای، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی خود را ادامه دادند. افزون بر ایرانیان هوادار شاهنشاهی و نیز فعالان حقوق بشر، طرفداران شورای ملی مقاومت ائتلاف سیاسی سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف دیگری بوده که از جامعه بین‌المللی خواسته است از ارائه هر نوع امتیاز سیاسی و اقتصادی به جمهوری اسلامی خودداری کند. احسان آیت اللهی از شورای ملی مقاومت در مورد حرکت اعتراضی امروز در وین به رادیو فردا میگوید:
ما هواداران شورای ملی مقاومت ایران در وین در طول مدتی که مذاکرات برجام در جریان بوده، سعی کردیم که جلوی محل مذاکرات حضور داشته باشیم با یک میز کتاب و با بنرهای خودمون، و حرفمون هم این بوده که این رژیم چه حالا الان در ریاست جمهوری رئیسی و چه قبل از اون در زمان روحانی نماینده مردم ایران نیست، و همچنین همونطوری که شورای ملی مقاومت هم بارها افشا کرده، رژیم ایران برنامه هسته‌ایش هیچ وقت شفاف نبوده و دولت‌های غربی به خصوص باید بر علیه این مخفی‌کاری‌ها وایستن و یک سیاست قاطعی رو از خودشون نشون بدن. هر گونه امتیاز دادن به این رژیم به ضرر مردم ایران هست و فقط رژیم رو جریتر میکنه. در مذاکرات علاوه بر مخفی‌کاری های هسته‌ای، همچنین باید نقض گسترده حقوق بشر و جنگ‌افروزی های رژیم در منطقه هم مورد بررسی قرار بگیره. به نظر ما حتی اگر توافقی هم صورت بگیره، باز هم رژیم کماکان در بحران به سر میبره به خاطر عدم مشروعیت داخلی، عدم مقبولیت از توی مردم، نارضایتی عمومی خیلی بیشتر شده از سال قبل، و فعالیت‌های کانون‌های شورشی هواداران مجاهدین هم بیشتر شده، و ما همونطور که در شعارهامون میگیم با برجام بی برجام، رژیم نداره برجام، اپوزیسیون به کار خودش ادامه میده و امیدواریم که هر چه زودتر این رژیم سرنگون بشه.
احسان آیت اللهی، سخنگوی شورای ملی مقاومت در حرکت اعتراضی امروز در وین. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
در حکومت اسلامی وقتی که با خودرأیی و کله شقی در داخل کشور هر کاری رو میخوان انجام میدن و هر حرفی رو ولو نامربوط به کرسی میشونن، این تصور براشون پیش میاد که در سطح جهان هم قادرن همین کارا رو بکنن. برجام خیلی بده، آتش میزنیم تو، منقل میندازیم و غیره. حالا بعد از این همه خسارت و بدبختی و تحقیر، برجام جدید که به طور موقت نوشته میشه، تحریم ها به طور موقت هست، در تعلیق میشه، یعنی هر آن که گزارش بده رئیس جمهور چهار ماه یا سه ماه که آقا اینا یک قدم فراتر گذاشتن، خود به خود تحریم ها برمیگرده. رئیس جمهور بعدی هم همینطور. حالا سوال، اگر کسی غیرت ایرانی داره ازش باید پرسید آیا اون برجام اولی بهتر بود یا این؟
یه پیام برای نوبازده داشتم. آیه نوبازده عزیز، من هم مثل شما مبلغ نظام بودم و همین شاید تا دهه 90 این، ولی آخه این حرفایی که شما میزنین امثال شما میزنید که به قول آقای شهاب حسینی تشتش آدم میپره. قبل از انقلاب رو با اهرام مقایسه کنیم، یعنی 40 سال اگه اون کارو بخوای بکنی باز زمان پهلوی رو باید با قاجار مقایسه کنیم دیگه. اینجور حرفا توهین به شعور مردمه. بعد از انقلاب کارهایی شد تو یکی دو دهه اول انقلاب، مثبت بود، خوب بود، در مقاطعی از زمان شاه بهتر بود، تا وقتی که دزدی ها شروع شد دیگه باید 100 دلار سرمایه میذاشتن 10 دلارش خرج شد دیگه نمیشه کاری کرد مگه این درخت فساد رو از ریشه بخشکونن، که کسی ظاهرا نه بضاعتشو داره نه جرأتشو داره نه اشتهاشو.
خود رهبران تایید کرده یک لجنزاریه که خودش و سپاه و نمیدونم شورای نگهبان و اینا همه تو این لجن گرفتارن، درست مثل باطلاقی که داره دم بدم فرو میرن دارن غرق میشن. بالاخره یه روزی شد که خودش دیگه با زبان خودش گفته آره آقا جان ما و خودیا همه لجنزاریم و فقط از مال ملت میدوزدیم، همه این کارا رو میکنیم، خلاصه خودتون میدونین که باید به داد خودتون برسین، خودمون باید به فکر خودمون باشیم تا این مملکت از دستین دشمنان ملک و ملت و اعتقادات نجات بدیم.
جالبه که آقای خامنه ای رسانه های خارج از کشور رو به لجن پراکنی متهم میکنه، در حالی که اتفاقی که افتاده پخش حدود یک ساعت از صحبت‌های خود دوستان ایشون و همکاران ایشون هستش و ایشون اینها رو متهم به لجن پراکنی میکنه. البته من باشون موافق هستم که هر صحبتی که اینها در این 43 سال کردن فقط لجن پراکنی بوده، نه تنها لجن، حتی کلمات شاید سطح بالاتری هم میشه راجبش صحبت کرد، ولی خب بد نیست که یه نفر ایشون رو بیدار کنه. موقع رفتن هست و ایشون هنوز توی خماری دوران عیش و نوش پول نفت بیاد و پخش کنه و بخوره و احساس مسئولیت کنه در قبال شیعیان خارج از کشور.
علی هستم، درود بر شما. ببینید، علی خامنه ای فرمانده کل قواست. اگر غیر از این نطقون کرد جای تعجب داشت، او رفیق دزد و شریک غافل است. از نظر من لجن پراکنی مختص ایشون است که با دروغ و وعده‌های تو خالی از خود سلب مسئولیت میکنه. تمامی قوایشان را بر علیه ملت مظلوم ایران بسیج کردن و کسی از داخل که نمیتواند عمل کرده اینا را نقد کند. اگر شما و امثال شما که به خوبی اینا را نقد میکنید نبودید، تصور کنید کشور ایران کجای کار بود. خداوند نگهدارتون باشد.
قطعا آقای خامنه‌ای در جریان فساد مالی سپاه پاسداران هستند و اصولا به نظر من امکان نداره که ایشون به عنوان رهبری جمهوری اسلامی بی خبر باشن از کارهایی که سپاه پاسداران انجام میده. ایشون عصبانی هستند از افشا شدن فایل صوتی به این دلیل که چهره واقعی این نظام از ریشه خراب روز به روز بیشتر داره افشا میشه و طبق معمول همیشه ایشون تقصیر رو به گردن اون نیروی خیالی تصورات شون، یعنی همون دشمن میندازن، هرچی میشه تقصیر دشمنه. ایشون از سپاه حمایت میکنن چون اگر سپاه نبود و دستور مستقیم کشتار گسترده مردم از طرف همین سپاه و همون آقای به اصطلاح سردار سلیمانی نبود، کار این حکومت سال 98 تمام بود. قدرت اصلی گردانندگی جمهوری اسلامی همون سپاه هستش، یعنی گرداننده سپاه هست و آقای خامنه ای هم به نفع این قدرت بازیگری و بازیگردانی میکنه از نظر بنده.
یکی از نشانه های حکومت های دیکتاتوری وجود فساد های گسترده در بدنه حاکمیت هست و واکنش ها به این فسادها از سوی حاکمیت همیشه تکراری و قابل پیش بینی هست. معمولا بالا دستی پایین دستی ها رو و پایین دستی ها هم بالا دستی رو پاک و قانونمدار نشون میدن و این داستان و قضایا رو هم همیشه کار دشمن میدونن. فراموش نکنیم در کشورهای آزاد مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی این گونه قضایا و داستانها رو پیگیری میکنن، دنبال میکنن، ولی در ایران مطبوعات ما یا بخشی از اونها وابسته به حکومت هستن و اگر شماری از اونها هم مستقل باشن به خاطر شرایط موجود مجبورن که دست به عصا حرکت کنن و عملا هیچ گونه مبارزه با فساد در این حکومت ها انجام نمیشه.
در آستانه نتیجه مذاکرات وین، فایل صوتی افشا شده ضربه کاری به سپاه و کاسبان تحریم بود و زبان آنان را برای مخالفت با برجام کوتاه میکنه و به جای شعار بر روی موشک‌های خود باید ارقام فساد خود را بنویسند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:21 دقیقه ایران. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که سال آتی کسی کمتر از 5 میلیون تومان حقوق دریافت نمی کند. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی روز پنج شنبه در همدان اضافه کرده که برای سال جدید میزان حقوق‌های پایین 60% و حقوق‌های بالا 10% افزایش می‌یابد. علیرضا نوایی فعال مسائل کار و کارگری ساکن فرانسه به رادیو فردا می‌گوید:
این چیزی که گفته شده در رابطه با کارکنان دولته، در رابطه با اونایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میشن. برای کارگران شورای عالی کار حداقل دستمزد رو تعیین میکنه و برای سایر سطوح هم همچنین این شورای عالی کار تعیین میکنه. پس بنابراین کمیسیون تلفیق این چیزایی گفته صحبت زیاد میشه تا اون چیزی که مثلا بودجه سال 1401 فکر نگاه میکنی بس این بود که 10% حقوق کارمندان زیاد میشه و غیره. یعنی هنوز نمیشه بر اساس صحبت این یا اون اتکا کرد که مبلغ بالا بردن یا بروز کردن حقوق کارگران و کارمندان چقدر خواهد بود.
ولی اون چه که گزارش شده آقای نوایی گفته نمیشه، حداقل مشخص نکرده که اینها کارمندان دولت هستن، گفتن هیچ کسی، هیچ فردی کمتر از 5 میلیون تومان حقوق دریافت نمی کند.
باید ببینیم که اون ارگانی که تصمیم گیرنده هست چه تصمیم میگیره. ولی حالا بگیریم بر فرض این که مثلا این 5.5 اگه در رابطه با کارگران در نظر بگیریم، یعنی حقوقشون میشه 2 برابر اگه از نظر حد اول دستمزد اگه باشه. همچین چیزی شواهدی در این رابطه دیده نمیشه. بحثایی که بوده مثلا 10% بوده و حالا باید ببینیم که در عمل چه تصمیمی گرفتیم که حالا بگیریم. ولی این 5.5 میلیون هم اگه بشه، آیا هزینه معیشت حقوق بگیران رو تامین میکنه؟ پاسخ منفیه. یعنی حتی اگر بخوایم ببینیم همین شورای عالی کار داشتن، همین آخرین جلسه ای که داشتن، هزینه معیشت زندگی رو یه چیزی در حد 9 میلیون تومان تعیین کردن به حساب اونا. اینایی که میان بررسی میکنن خط فقر رو در سال جاری یک چیزی در حدود 16 میلیون میبینن تو این رابطه. پس بنابراین اگه 5.5 بشه، باز هم هزینه زندگی حقوق بگیران تامین نمیشه.
چه میزانی نهادهای کار و کارگری برآورد کردن برای حداقل حقوق؟ یک رقمی بود پیشتر در حد همین ارقامی که شما اشاره کردین، مانند 11 میلیون، 16 میلیون و غیره.
سال گذشته این تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری که حالا دیگه اسمشون رو نمیبریم که فعالیت دارن، اگر رسمی هم نیستند فعالیت دارن، سال گذشته 12 میلیون تومان تعیین کرده بودن که هیچ حقوق بگیری پایین تر از این حقوقش نباشه. کارگران پروژه‌ای نفت اینا که یه اعتصاب طولانی سال گذشته توی تابستون داشتن، اونا هم پیشنهاد 12 میلیون داشتن در اون مقطع. ولی الان بر اساس همین نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری دوباره یک اطلاعیه‌ای که دادن به مناسبت همین تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیشنهاد 16 میلیون دادن.
خب این ارقام بسیار فاصله داره با اون چه که گفته میشه تازه شاید اجرا بشه در سال آینده.
دقیقا یعنی اگر شما بیاین خط فقر رو ببینین، همین چیزی که تو کارشناسان اقتصادی تو رسانه ها می نویسن، یا مثلا خود تشکل های وابسته حکومتی وقتی که مطرح میکنن این حقوقی که الان کارگران میگیرن هزینه یک هفته شون هم به زور تامین میکنه. پس بنابراین الان مثلا حداقل حقوق رو بگیریم که در پیرامون نزدیک 3 میلیون تومنه، 2 میلیون و 500 اینقدره، یعنی اگه 10 میلیون هم بشه تازه حداقل هزینه های زندگی یک ماه رو به حساب اونا تامین میکنه. پس بنابراین 5.5 هم اگه بشه باز هم حقوق بگیران در رابطه با تامین هزینه زندگیشون مشکل دارن.
علیرضا نوایی فعال مسائل کار و کارگری ساکن فرانسه.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
یاشار تبریزی و 5 فعال مدنی بازداشت شده دیگر در مراسم 40 بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان، آزاد شدند. این مراسم روز گذشته با دخالت مأموران به خشونت کشیده شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
افراد بازداشت شده در مراسم 40 روز درگذشت بکتاش آبتین، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران که در حبس جان باخت، بامداد روز جمعه 29 بهمن پس از ضبط تلفن همراه و وسایل شخصی خود به طور موقت آزاد شدند. یاشار تبریزی، فعال مدنی که از جمله بازداشت شدگان مراسم 40 روز درگذشت بکتاش آبتین بود، در اینستاگرام خود نام 5 بازداشت شده دیگر را هم اعلام کرد و نوشته است همگی آنها با روشی خشونت آمیز که موجب آسیب به آنان شده بازداشت شدند. به گفته ی آقای تبریزی، او و 5 نفر دیگر پس از بازداشت در امامزاده عبدالله شهر ری، محل دفن بکتاش آبتین، ابتدا به پلیس امنیت منطقه منتقل و در مورد رهبری و تشویق به اعتراض و دادن شعار درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین و خائنین تفهیم اتهام شدند. به تمامی افراد بازداشت شده اعلام شده که فعلا آزاد هستند، اما تحویل وسایل شخصی آنها را به روز شنبه موکول کردند. اکبر معصوم بیگی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان در گفتگو با رادیو فردا.
28 بهمن ماه از بعد به ورود، یعنی در همون ورودی امامزاده عبدالله، نیروی بسیار فراوانی مستقر شده بود از لباس شخصی ها، نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی. در داخل گورستان بر سر مزار بکتاش آبتین باز همچنان در بین جمعیت عناصر امنیتی و لباس شخصی گشت می زدن. دقایقی بیش نگذشته بود، شاید حدود مثلا 10 دقیقه گذشته بود که یه سرصداهایی اومد و شروع کردن کسانی رو که نشان کرده بودن گرفتن و کشمکش و جنجال. از اونجا بود که در واقع درگیری ها شروع شد و معلوم بود کسانی رو نشان کرده اند. از اون به بعد دیگه کل مراسم به هم ریخت. به هر حال این کشاکش های ادامه پیدا کرد، شروع کردن به کتک زدن و ضرب و جرح به اصطلاح کسانی که بر سر مزار بکتاش حاضر شده بودن. این رسم هر سالشون، رسم هر نوبتیه که کسی از میان ما از دست میره، اینها اونجا رو قروق میکنن گورستان رو و هر بار درگیری ایجاد میکنن، چند نفری رو دستگیر کردن و به وضع خیلی بدی، یعنی هیچ وقت اتفاق نیفتاده که کانون یا حتی غیر کانون، حتی خانواده برنامه رو بذاره، جمعیتی جمع بشه و اینها بذارن که اون مجلس در واقع منعقد بشه. دائما و معمولا شروع میکنن به تحریکگری، شروع میکنن به دستگیری عناصر و میدانن که مردم واکنش نشون میدن و همین دلیله که این کار رو میکنن، برای اینکه اساسا درگیری ایجاد بکنن.
مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین در روز 20 دی نیز تحت فشار نیروهای امنیتی برگزار شده بود. آقای آبتین سال گذشته با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شد و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به درمان او 18 دی ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرده که حکومت، قوه قضاییه و نهادهای وابسته مسئول جان از دست رفته بکتاش آبتین هستند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در میان نگرانی ها از ادامه تدارکات نظامی وسیع روسیه در مرز اوکراین، درگیری ها بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان تحت کنترل مسکو در شرق آن کشور شدت یافته است. مسکو برای مذاکره با ایالات متحده اعلام آمادگی کرده، اما تأکید کرده این مذاکرات صرفاً به شرطی نتیجه بخش میتواند باشد که ایالات متحده و اروپا تقاضاهای اصلی کاخ کرملین را بپذیرند. ایالات متحده و اروپا میگویند این تقاضاها غیر قابل پذیرش است. آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، تنش‌ها پیرامون اوکراین به دلیل مداخله کشورهای غربی رو به افزایش است و جمعه این مسئله طی ریزنی‌های رئیس جمهور روسیه با اعضای شورای امنیت ملی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. روسیه اخیراً بر شدت اتهامات خود علیه اوکراین افزوده. سفیر روسیه در واشنگتن بدون ارائه هیچ گونه شواهدی آمریکا را به نادیده گرفتن مسئله نسل کشی روس زبانان در اوکراین متهم کرد. این اتهام همواره تکذیب شده. پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل مجدداً به جدال روسیه با اوکراین و کشورهای غربی کشیده شد. ماتوی گانابولسکی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است پایان بحران کنونی به آن دلیل غیر قابل پیش بینی است که دلایل آن توضیح عقلانی ندارد.
مظنونم تصمیمات ولادیمیر پوتین در چارچوب واقعیت‌های کاملا ساختگی شکل گرفته. در سال 2014 آنگلا مرکل در پی مذاکره با ولادیمیر پوتین پس از الحاق کریمه به باراک اوباما گفته بود پوتین در دنیای متفاوت به سر می‌برد. از آن پس و به ویژه در 2 سال گذشته که رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از ابتلا به کرونا کاملا در حباب قرار گرفته، اوضاع پیچیده‌تر از قبل نیز شده. دلایل بحران کنونی ربطی به تهدید ناتو یا اوضاع روس زبانان در اوکراین ندارد. ناتو هیچگاه روسیه را تهدید نکرده و از تجربه خودم میگویم هیچ محدودیتی برای روس زبانان در اوکراین وجود ندارد. برعکس، در سالهای اخیر بسیاری از روشنفکران از روسیه و بلاروس برای فرار از فشارها و محدودیتها زندگی در کیف را برگزیدند و به زبان خودشان تکلم می کنند. نه، این بحران کاملا ساختگی از تمایل ولادیمیر پوتین به احیای اتحاد شوروی نشأت می گیرد. نماینده روسیه در سازمان ملل صراحتا گفت روسیه همان اتحاد شوروی است که نامش تغییر کرده. تسلط روسیه بر بلاروس کامل شد و صرفاً اوکراین حاضر نیست زیر چتر کرملین بازگردد. پوتین خواهان دوباره نویسی تاریخ است. بازگشت به سال پایان جنگ سرد تا هر ضرری که از دید وی به روسیه وارد شده را جبران کند. اما او لزوماً به دنبال جنگ نیست، چرا که در همین روزهای پرتنش دید غرب برای اوکراین نخواهد جنگید و عملاً تا زمانی که روسیه مخالف عضویت اوکراین در ناتو باشد، یعنی تا ابد، اوکراین به ناتو پذیرفته نخواهد شد. فشار بر اوکراین دائم و طاقت فرسا میماند و هیچ امیدی برای کاهش تنش‌ها با غرب وجود ندارد.
در حالی که درگیری‌ها در شرق اوکراین به شدت افزایش یافته و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نزدیک به 600 مورد نقض آتش‌بسته شبانه روز گذشته ثبت کرده‌اند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه تهدید جنگ گسترده جدی است، هشدار داد روسیه به دنبال بهانه برای حمله است. موسکو این اتهام را رد می‌کند، اما منابع اطلاعاتی امنیتی اوکراین و غرب می‌گویند ده‌ها هزار نیروی نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین نه تنها در حال عقب نشینی نیستند، بلکه شمار آنها رو به افزایش است. در حالی که رزمایش مشترک با بلاروس و رزمایش دریایی روسیه در جنوب اوکراین در جریان است، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین شنبه در رزمایش نیروهای هوافضا و نیروهای راهبردی که قرار است آن موشک‌های بالیستیک و کروز آزمایش شود شرکت خواهد کرد. الکساندر لوکاشنکو طی سفر به مسکو تایید کرد که او نیز در این رزمایش حضور خواهد داشت. همزمان با این تحرکات نظامی، روسیه نامه خود را به آمریکا و ناتو منتشر کرد که در آن ضمن تکرار مطالباتش مجدداً هشدار داد به عدم پذیرش تقاضاهای امنیتیش پاسخ فنی نظامی خواهد داد. اعلام شده وزیران خارجه روسیه و آمریکا هفته آینده و به گفته انتونی بلینکن به شرطی که روسیه تا آن زمان به اوکراین حمله نکند دیدار خواهند کرد. پنجشنبه وزیران خارجه ایران و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان که به تازگی با سرگی لاوروف همتای روسش نیز درباره تنش‌ها پیرامون اوکراین ریزنی کرده بود، به دمیترو کولیبا گفت ایران آماده است برای حل مسالمت‌آمیز این بحران تمام اقدامات لازم را انجام دهد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز فعالیت سه روزش را با شرکت 30 رئیس جمهوری و نخست وزیر و با حضور 100 وزیر و نمایندگانی از سازمان‌های بزرگ بین المللی و همچنین مردم نهاد آغاز کرده است. تشدید تنش در روابط روسیه و اوکراین، برنامه هسته‌ای ایران، اوضاع خاورمیانه و شماری از چالش‌های بین المللی در دستور کار کنفرانس امنیتی مونیخ گزارش شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه برای شرکت در این کنفرانس راهی آلمان شد. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
برای برقراری امنیت نزدیک به 600 میهمان کنفرانس مونیخ از ساعت 6 بامداد امروز تا ساعت 15 روز یکشنبه آینده دور تا دور هتل بایریش هوف، محل برگزاری این همایش بین المللی، در محاصره پلیس و نیروهای انتظامی قرار دارد. در آستانه برگزاری کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ، ولفگانگ ایشینگر، سیاستمدار کهنه‌کار آلمانی و سرپرست این همایش، به خبرنگاران گفت دنیای ما در خطر است و برای دور کردن این خطر تبادل نظر درباره سیاست امنیتی از اهمیت والایی برخوردار است. این همایش جهانی که امسال 58 ساله شده، سال پیش به دلیل گسترش ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد. امسال اما دست اندرکارانش تصمیم گرفتند با اعمال مقررات شدید کرونایی کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ به صورت حضوری برپا شود. آلمان کشور میزبان امسال بیش از 30 رئیس جمهور و نخست وزیر، 100 وزیر خارجه و دفاع و رؤسای مهمترین نهادهای جهانی مانند سازمان ملل، پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا را به این همایش دعوت کرده. علاوه بر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و وزیران خارجه و دفاع کابینه‌اش که هر دو زن هستند، هیئت بلندپایه‌ای از نمایندگان دولت و کنگره آمریکا از جمله معاون جو بایدن، خانم کامالا هریس و آنتونی بلینکن وزیر خارجه، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ینس ستولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و تنی چند از شخصیت‌های سیاسی بین المللی هم جزء سخنرانان کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ هستند. معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا همچنین قرار است در اجلاس مونیخ با مقام‌های اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو نیز دیدار و گفتگو کنند. محور این مذاکرات بر تقویت پیمان نظامی ناتو و دفاع از حق حاکمیت اوکراین دور می‌زند. به گفته صدای آمریکا، پیام این دو سیاستمدار آمریکایی به روسیه این است که کشورهای غربی متحد و یکپارچه در برابر حمله احتمالی روسیه به اوکراین در کنار یکدیگر ایستادند. در میان هیئت نمایندگی روسیه که همواره در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می کرد، امسال اما به گفته ولفگانگ ایشینگر مدیر این همایش، به دلیل مناقشه اوکراین هیچ شخصیتی از روسیه چه به صورت حضوری و یا مجازی در این همایش شرکت نمی کند. و این در حالی است که بحث محوری سخنرانی های روز شنبه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره تنش موجود میان کشورها های غربی با روسیه بر سر اوکراین است. دو برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، اوضاع خاور نزدیک و میانه، روابط غرب با چین و دیگر چالش‌های جهانی از جمله کرونا و بحران آب و هوا مسائلی هستند که در دستور کار همایش مونیخ قرار دارند. روز جمعه اعلام شد که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در این کنفرانس شرکت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
پس از شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا که شدیداً مصری گزارش شده و جهش قابل توجه آمارهای روزانه ابتلا در سطح بین المللی و به دنبال آن افزایش آمار روزانه مرگ در جهان، آمار جهانی روزانه ابتلا چندی است روندی نزولی یافته که در پی آن آمار جهانی روزانه مرگ بر اثر کرونا نیز سیری نزولی پیدا کرده است. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین المللی به 5,900,000 تن نزدیک شده. کل موارد کرونا طی 2 سال و چند ماهی که از واگیری این ویروس در عرصه بین المللی می گذرد، شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 421 میلیون مورد بوده که از آن میان مجموعاً بیش از 345 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 69 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان شرایط 99.9% خفیف و وضعیت بیش از 83 هزار بیمار معادل 0.1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع بالغ بر 351 میلیون مورد مختومه کرونا در جهان تا کنون 98% بهبود یافتند و 2% درگذشتند. اخبار و گزارش های این ساعت را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 و 13.